اندگون چین صورت میگیرد. رستمی امامعلی ماه می سال 2022 در یک گفتگوی آنلاینی با لی جانشو یک عضو بلند مقام حزب کمونیست چین همکاری دو جانبه از جمله مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، جدایی خواهی، امنیت و ثبات در منطقه و جهان را بررسی کرده بود. سید جعفر عثمانزاده عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان و رئیس حزب دموکراتی کشور در شرح این موضوع سفر کاری شخص دوم رسمی تاجیکستان به چین به رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر همکاری های دو کشور در همه سطح ها گسترش می یابند و ضرورت فراهم کردن زمینه های قانون گذاری چنین توسعه همگرایی به میان آمده است.
ما باید با همسایگان خود و شریکان هم استراتژی و هم دولت های ابر قدرت که البته در سیاست امروزه دنیا نفوذ بلند دارند، باید که مناسبت‌های خوبی همسایگی و اقتصادی و سیاسی و حربی و امنیتی دیگر داشته باشیم. و فکر میکنم که گرد همه مسئله های نمبر شده البته صحبت‌ها دایر می‌گردد.
در سالهای اخیر چین به بزرگترین سرمایه گذاری طرح‌های اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده. حالا دوشنبه از اکسیم بانک چین بیش از یک میلیارد دلار قرضدار می باشد. شرکت‌های چینی اساساً به استخراج معدن‌های نادر و گرانبها در تاجیکستان مشغولند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر سیاسی تاجیک باشد به این نظر است که سفر رستم امام‌علی به چین یک نوع شناسایی با مقامات این کشور به عنوان وارث احتمالی قدرت در تاجیکستان است.
البته در قطار اون هدف های رسمی که اعلام شده اند، شاید یکی از دیگر هدف هایشون باشد که رستم امام‌علی همچون وارث امام علی رحمان و همچون راهبر آینده تاجیکستان به خاطر معرفی شدن به نزد همسایه های مقتدر و یکی از پشتیبان های اساسی تاجیکستان بعد از شروع شدن جنگ روسیه رفته است.
رید ستندش شوره رادیو آزادی میگوید که در کشورهای آسیا مرکزی انعنه معرفی رهبران آینده در چین نیز معمول می شود. با گفته وی چنین حالت قبل از انتخاب سردار بردمحمدوف با عنوان رئیس جمهور ترکمنستان نیز مشاهده شده بود. نماینده های مخالفان تاجیک در خارج کشور میگویند که سفر رستم امام‌علی به کشورهای دیگر سفر عادی نیست، زیرا او را همچون پرزیدنت آینده تاجیکستان ارزیابی میکنند. به اعتقاد باباجان قیوم، یک مخالف تاجیک در خارج، بیشتری از شرکت های چینی که در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند تحت نظارت یک خانواده قرار دارند و سفر رستم امام‌علی به چین هدف دارد نظارت آنها را تقویت بدهد تا در آینده برایش مشکل ایجاد نکنند. مخالفان ادعا دارند که چنین نظارت امکان می‌دهد در رقابت‌های داخلی خانوادگی نیز یک نفر پیروزی را در دست داشته باشد. سفرهای پیوسته خارجی رستم امام‌علی را یک نوع آماده کردن او به حیث راهبر آینده تاجیکستان می‌شمارند. سال‌های اخیر حدس و گمان در این باره زیاد است که رئیس جمهور امام‌علی رحمان قصد دارد زمام حکومت را به دست پسر 36 ساله خود بسپارد که شهرداری دوشنبه نیز هست و از نظر مقام دومین شخص رسمی تاجیکستان به شمار می رود. از سوی دیگر مقامات چین هم با در نظر داشت این نقطه سال 2022 برای کمک به شهرداری دوشنبه بیش از 300 عدد واسطه نقلیاتی مختلف نظیر افتابوس ها، ماشین های بارکش، ماشین های یاری تجلی و دیگر انواع نقلیات خدمت رسان تحفه کرده بودند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی آزادی.
پرونده جنجال ساکنان لکت را در ایسه روشن با ماموران ملیسه به دادگاه فرستادند.
مقامات میگویند یک گروه مردمی دهه مانع کار ماموران انتظامی شدند. ساکنان ادعا دارند که قضیه با کوشش دست درازی به دختر نابالغ ربط دارد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوغ گفت حادثه با جستجوی جوان پیوان میگیرد که سالش به خدمت حربی موافق شده است.
معلوم میکنند که همون پسر بچه همون دعوت شونده با یک دختر همدیهاشون رابطه داشته است، گپ میزده است، مناسبت داشته است. همون رو یافته با وسط این یک جای اون رو دعوت میکنند و شعبه کاروی داخلی میبیاید یک جای برای یافتن اون دعوت شونده که اون با همون دختر با وسط تلفن هم صحبت میشوند، جون رو معین میکنه در یک صحرا با کشت و کار مشغول بوده است.
معلوم میکنند که پسر با یک دختر همدیهش رابطه داشته است. کارمندان میلیسا او را یافته به شعبه کارهای داخلی دعوت میکنند. بعد یک جایه و یافتن دعوت شونده میروند که در صحرا مشغول کشت و کار بوده است، شرح داد او در نشست مطبوعاتی. چند پیش ادهم مامورزاده شهردار استراوشن هم گفت مسئله به دعوت بهاری جوانان به ارتش پیوند دارد. دختری نابالغی از دزدرازی ماموران میلیسا شکایت داشت. در صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی مناسبتش را با جوانی دعوت شونده رد کرده بود. جنجالی ساکنان دهه لکت استراوشن با ماموران میلیسا در آخر ماه می امسال روی داد. پخش این نوار در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به بار آورد. برخی گفتند باید اعمال این میلیسا ها نیز تحقیق و محاکمه شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همواره ماموران میلیسا را جبردیده جلوه داده گفته از گروه از ساکنان دهه لکت آنها را زده اند. خبرنگاری رادیوی آزادی قبلا به جای حادثه رفته با بعضی از شاهدان صحبت کرد. اعضای این خانواده در این دهه ادعا کردند که چند مامور میلیسا دختر نابالغ آنها را مجبوری به ماشین بار کرده پیشنهادهای گوناگون دادند و سبب ماجرا هم همین است. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوغ گفت دختر برای از جوابگری آزاد کردن خیش و تبار و امکایش نشان داد را دیگر میکند. میگوید مرا مجبوری آوردند برای علاقه جنسی کردن. باز شاهدان هستند. اگر آنها چنین نیت میداشتند به صحرانه شاید به یگان جای دیگر میبردند. حالا دو امک دختر و سه ساکن دیگری دهه لکت گمانبری قضیه هستند، ولی نزدیکانشان درباره آنها و وضع حالشان زیاد صحبت نمیکنند. پس از نشر گزاری در رسانه ها پیوندان دختر نابالغ در استراوشن گفتند مقامات به جای بداد آنها رسیدند، برعکس فشار آوردند که با روزنامه‌نگاران گپ نزنند.
چشمانی آبی منم بیدارو اما غرق خوابی، اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشی نیابی. بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سردی به صدایی، سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سرد به صدایی، بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران.
دشمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان 2 منبر اساسی گروه 24 یکی از سازمان های مخالف حکومت را افراطی اعلان کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیسم اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چی تأثیر به فعالیت های شما داشته می تواند؟ مرحبا.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما می خواهم که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت می شود، استفاده می شود و اونجا مردم می تونند که خبرهای گوناگون در اونجا بکنند. این حق دارند، بفرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیری خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه‌ای را. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 9 اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغامی به مردم هم رسانم که این راه می این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی، بلکه به اشخاص، هر کس که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارند میتواند که مشکلی ایجاد کند. هر نفر که از حق و حقوق خود نمیتواند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد. من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچه بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
این درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان 2 را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد به 3. فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها نگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمی کنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه های شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود می شود؟
می رساند، البته تأثیر خود را می رساند. نفرهای هستند که خیلی احتیاط می کنند، خوب است احتیاط کاری. و در دوام 9 سال باز من تکرار می کنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم بینیم، من فکر می کنم که دادگاه عالی از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بارها است که تکرار و تکرار این رسانه ها را پیشکش مردم میکنند که با اینها خب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر. چندین نفرها را حتی مجازات هم کردند، زندانی هم کردند برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها، اما امروز باز تکرارن. و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، یعنی در این میدان ها باختن، میخوان نشان دهند یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفتید شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک. و گفتم که در هر یک اینها، هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده می شود. با این دیگر صحیفه‌ای که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده می بریم، اونجا یعنی اگر کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد با فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده میتواند؟
من گفتم یکش بیانگری نوتوانی هست، یعنی نوتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است. به مثل مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن، به مثل چین یا ایران، نه تنها چون این یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن این نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه‌ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به آنها می‌رساند و اینها را به این راهو بر دور ساختن از مردم، یعنی یک از سبباش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد می‌شنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌ای خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی آمدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، موی را میشنویم و کیها هستند؟ یک تعداد نفرهای هستند که ما را انتقاد میکنند با اون خاطری که از ما چیزی را انتظار هستند. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبهای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند، خب، و از حزبهای مخالف میکند با خاطری که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم می شود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داره، ما از کمبودی ها دور نیستیم، و نفرهایی هستند که می خواهند با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهایی هستند که زیر برنامه کار می برند و می خواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این چرا که می گذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی کنید که از این به بعد وضع می تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می شود، بار اول نیست که چنین درخواست ها می شود. و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه، از دیگر حزب سازمان‌های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی‌شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت‌های سیاسی آزادی خواست. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضن کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تیار کرده که میشود که غیر رسمی، یعنی چون این کارهای را پیاده کنند. همه این گونه تکراری میخواستند که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنند. ما نزد خود نواریم کسا داریم، یک قرار شد در نزد نوار، اما بخاطری که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه‌ای کنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org، یک کلیک تو آزادی، آزادی.org.
ببینید، در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تایسان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدن یا تنهاتر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکری سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر روح نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک روی حلی مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان همه سالانه آمارهای زیاد چندین نفرها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن. من همچون یک مسئول حرکت لازم نمیدونم حرف درور را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودند بالای مردم و باید که به جوابگری کشیده میشدند. اینها فرار کردند، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضای حرکت گروه 24 در اونجا قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شده است این چند سال؟
بله.
است
بله.
ببینید، از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تایسان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتوند؟ کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر که یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود. اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده 30 سال متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماها داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید، شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص اینجا بیان دارید؟
بله، ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند به سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست رو درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده می شود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتوند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی می شود. برای مثال یکی از سببهای جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه میتوان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه، نمیتواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید، این تصادفی است. امروز ما و شما که صحبت داریم، رسان 9 سال میشود که ما در میدان یکم اختیار در شهر مسکو تشکیل کردیم. همین روز رسان 9 سال می شود و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است، رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمیشود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا زکی یا که نادان، اما در نزد قانون میتوان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمیشود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اگر از شما بپرسند که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقامات شما را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنند که پیشرفت‌های کشور، شهرسازی و دیگر و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. به این چی میگوید؟
بله. ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر سالها دیگر چیزها را نمیبینید. بله این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای ناراحت کردن شما را ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواهد گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیاریم اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتور هایی را دوست دارن، حتی اونها حاجت خانه های خود را از طلا می سازن، حتی اونها به زمین های کشداری که می روان زیر پای خود قالین می پرتین، یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادن؟ مردم خوشبختن؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکگانه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال ما هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم در دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگوییم که مسئولیت شناس باشید، وگرنه او حال ما روز تا روز دارد بد می شود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکل های زیاد داریم که اینها باید تاجیکستانی که تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبش در جای 119 است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبی تازه داریم اما او را تازه به مردم دادن نمی تونیم. از جهت اکولوژی باشد، در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه 24 تماشا داشتید. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش میبرم. سلامت باشین.